سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی، با یه خلاصه کتاب دیگه در خدمتتون هستم. اسم کتاب هست شفای زندگی و یک مقدمه خدمتون عرض میکنم خدمت دوستانی که ممکنه تردیدی داشته باشن نسبت به زرد بودن این کتاب. خدمت شما عارضم که من تا حد زیادی کتاب گلچین کردم، تحلیل کردم، بررسی کردم و خلاصه کتابی که در اختیار شما هست خیلی کاربردی. با این میتونید هم برای خودتون هم برای عزیزانتون، دوستانتون، خانوادهتون اون استفاده لازم رو ببرید. اونم کسب آرامش هست، بخشش پدر مادر هست و ایجاد حس زندگی و سرزندگی در خودتون هست. به ما اعتماد بکنید، ما جنس بد دست شما نمیدیم. مورد بعدی اینی که آقا اصل کتاب رو تهیه بکنیم یا نکنیم. من پیشنهاد میکنم که بکنید. حالا فرض بفرمایید مثلا 5% 10% از مثلا مطالبش جالب نباشه، مثلا خب چه اشکالی داره؟ بقیهشو که میشه استفاده کرد. و مورد بعدی اینه که بحث های بیماری رو مطرح کردم. مثلا دوستان میگن آقا این کتاب مثلا با استناد به چه چیزی میخواد مثلا راجب بیماری ها صحبت بکنه. ببینید اینطور کتاب ها تعهدی به علمی صحبت کردن ندارن. خب اگر کتاب علمی دوست دارید بخونید، برید کتاب علمی بخونید. خب این کتاب اومده یک سری از رفتارها، لایف استایل ها و جهان بینی ها رو خب ربط داده به یک سری از بیماری ها. حالا چجوری این ارتباط رو برقرار کرده ما نمیدونیم. خب اگر دقیقا دنبال مطلب علمی هستید که بعید میدونم همچین چیزی باشه، حالا مثلا ما کجای زندگیمون رو با علم تنظیم کردیم که بخواد اینجا باشه، این کتاب علمی نیست. نه، شبه علمش میگن. ولی من وقتی اون ارتباطاتش رو میخوندم دیدم بی رب نمیگه. شما مثلا اینطوری زندگی نکنی، خودتو مثلا محدود بکنی، بعد عضلاتت اینطوری میشه، بعد اونطوری میشه. قاعدتاً 100% درست، مرتبط و علمی نیست، اما بی ربط و بی حساب کتاب هم نیست. من اینجوری پیش خودم استنتاج میکنم. اینجا از نفرت، ترس، عدم بخشش، زندگی نکردن و عدم شادابی به عنوان علتهای بیماری یاد میکنه. حالا اینکه این دقیقاً چه بیماری رو به وجود میاره مهم نیست. مهم اینه که اینها کارهای بسیار مضری هستن و برای جسم و روح ما ضرر دارن. اینکه شما پدر مادرتو نبخشی، اینکه زندگی نکنی، اینکه ریسک نکنی، اینکه خودت نباشی، اینا همش رفتارهای پرخطرن. فقط سیگار کشیدن نیستش که، اینها هم هست. حالا من میخواستم ازتون خواهش بکنم که توجه، مخصوصا ما ایرانی ها که هیچ کدوممون پدر مادرهای عاشق و مهربونی نداشتیم، یا خیلی زورگو بودن یا خیلی لطیف و حالا به هر حال از اون ور بومش افتاده بودن. ما ها احتیاج داریم به این کتاب. حتما حتما این خلاصه رو پرینت بگیرید، به خواهر برادراتون هدیه بدید تا ارتباط بهتری با پدر مادرتون برقرار بکنن. من همین چند روز پیش یه آقایی بودم، داشتیم کلیپ تولد پدر مادرشو میدیدیم. دوست این آقا گفت آقا پدر من به رحمت خدا رفته، مادر من روزی نیستش که بگه آقا ای کاش پدرم بود، یعنی همسرم زنده بود و من ایشونو میبوسیدم. پدر مادر ایرانی از این کارات میگن خوششون مثلا انجام نمیدن، میگن زشته، بعد طرف یهو میمیره، میبینن هیچ کاری باش نکردن. ولی خدا رو شکر جلو کسی زشت نشد، الحمدلله آبرو ریزی نشد. میدونی یه سری واقعا اشتباهای مسخره ساده ما داریم که تأثیرشون مسخره و ساده نیست. تأثیرشون اینه که تو مادر لذت پدر و همسرشو نمیبره، پدر خانواده لذت مادر خانواده رو نمیبره، جلو بچه ها زشته، عیبه، نمیرخصن، نمیدونم از همدیگه انتقاد نمی کنن، با همدیگه رابطه خیلی سالمی ندارن. بچه ها پدر مادر خودشونو دوست ندارن عمیقا. ببین خیلی فاجعه است دوستان که شما بیای به این دنیا، پدر مادرت بمیرن، بعد تو طعم اونا رو نچشی. ببین شما یه هفته با پدر مادر رابطه سالمی داشته باشی بسه، حالا فکر کن 20 سال بگذره و تو ازشون بهره لازم رو نبری، اون حز روحی رو نبری، بعد اونا عمرشون رو بدن به خدا. خب بالاخره میمیرن آدم ها دیگه، تعارف نداره که، همه میمیرن. پس حداقل در حد این کتاب به خودتون و به پدر مادر خودتون ارزش قائل بشید، 10 بار بخونید اونو یا حتی اصل کتاب رو بگیرید بخونید و سعی کنید از این طریق روابط خودتون رو اصلاح کنید، زندگی خودتون رو تنظیم بکنید و بدونید که دارید واسه ارزشمندترین چیز خودتون وقت میذارید. این رابطه با پدر شوخی نداره بچه، از همه چی مهمتره رابطه با مادر، بعد رابطه پدر شما با مادر شما. برید اینا رو بدید بهشون، بگو بخون. چی 50 سالت شده بازنشست شده نشستی تو خونه روزا رو میزنی جلو که خدمت شما که عرض شود عمر تموم شه؟ خیلی از مردای ایران اینطوری هست، مخصوصا زنای خانه‌دار سنتی ها نشستن تو خونه همینجوری زمان میگذره، یه ذره اخبار نگاه کنن، یه حالی به خونه بدن، نه باشگاه میرن، نه کتاب میخونن، نه خودشونو ابراز میکنن. دوستان اینا همش باعث مریضیه، بعد باعث میشه پدر مادر شما زودتر پیر بشن، زودتر فوت کنن. ببین چقدر فاجعه است. خب چی میشه که اینطوری میشه؟ اینا روز روز اونطوری که دوست دارن زندگی نمیکنن، به این دلیل که فکر میکنن همیشه ما باید گاردمون آماده باشه، وقتمون خالی باشه که بچه هامون مثلا به ما احتیاج پیدا نکنن، ما سرمون شلوغ بشه. یعنی از خودشون فداکاری و ایثار اشتباه نشون میدن به این ترس که آقا، به این امید که مثلا یکی با ما کار نداشته باشه. این در حالیه که این حرف به خاطر اینه که شما اونقدی که باید شاید خودتو دوست نداری. اون آدم اگه خودشو دوست داشته باشه با زندگی خودش هم درگیر میشه و در کنارش در بخشی از مسائل میاد به وظایف و تعهدات اجتماعی و خانوادگی خودش میپردازه دیگه، نه به دیگران که دیگه اصلا هیچ دغدغه اجتماعی ندارن، نه به پدر مادر ایرانی که مثلا دیگه میگن ما زندگی نکنیم بچه‌مون راحت باشه، ما فقط به بچه‌مون برسیم نوه بزرگ کنیم. اصلا اینجوری نیست، میمیرید بی تعارف. چه جوری میمیرید؟ شما وقتی به ذهن خودت میگی من مهم نیستم، خودم و قربانی دیگران میخوام بکنم، این ذهن میگه تو منو دوست نداری، تو خودتو دوست نداری و میاد برای شما تنش درست میکنه. تنش ها جمع میشن تبدیل به بیماری میشن. اینو حالا میخواید به عنوان مطلب علمی در نظر بگیرید، شپ علمی در نظر بگیرید، نمیدونم، ولی اینطوری آقا جون. شما اگه خودت نباشی زندگی نکنی، خودتو پیدا نکنی، به خودت نرسی، به مرور جسم و روحت ضعیف و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. این کتاب میاد راه حلای ارائه میده، هم از خلاصه کتاب ما میتونید استفاده کنید، هم اصل کتاب رو میتونید تهیه کنید. دیگه توصیه نکنم دیگه، چون من قلبا دوست دارم شما لحظات خوبی رو تجربه کنید، پشیمانی بهتون دست نده خدای نکرده، فرصت چشیدن طعم پدر مادر رو به خاطر 4 تا اشتباهی که کردن از دست ندید بچه‌ها. خیلی مهمه این حرف. مگه پدر مادر بی اشتباه خوش اخلاق داریم ما؟ اصلا داریم؟ کجای دنیا اینطوریه؟ خب ولی شما از دست میدی فرصت و احیانا اگر با پدر مادر خودتون حال نمی کنید، مشکلی دارید، به هر حال سعی کنید از این طریق یه مقدار رو خودتون کار بکنید، کم کم بهشون نزدیک بشید، ماچ و بوسه و بغل و گریه و عشق و حال و ارضای روحی، اون لحظه رو من برای شما آرزو میکنم. البته ما خیلی تو وادی امیدوارم و آرزو میکنم و این چیزا نیستیم. من یه شعاری دارم، میگم آقا همه میگن آقا برات آرزوی موفقیت میکنم، من برات آرزوی موفقیت نمیکنم، من یه کاری میکنم موفق بشی، من موفقت میکنم. چجوری؟ میرم کتابشو میخونم در اختیارت قرار میدم، مطلبشو میذارم، ابزارشو در اختیارت میذارم. من آرزو نمیکنم دلت خوش باشه، آرزوی من یا دیگران به چه درد تو میخوره، آرزوی تو به چه درد من میخوره. من یه فایدی، یه کتابی، یه آموزشی در اختیارت قرار میدم که اگر اونو بخونی اجرا کنی حال دلت خوب میشه. به خاطر همینه من میخوام آرزوی خودم رو برآورده کنم. آرزوم اینه، اجراش هم دست منه. ما یاد گرفتیم از آرزو فقط گفتنشو بلدیم، نه آرزو کردن. یعنی میگی آرزوم اینه، اوکی حالا برو اجراش کن. همینه، من آرزوم این بود که تبدیل به آدمی بشم که آدما وقتی به من فکر میکنن احساس تنهایی نکنن، و آرزوم اینه که خوشبختی، سر و سامون یافتم و رفاه مردممو ببینم. ای کاش قدرت بیشتری داشتم، ولی خب حالا در حد این میکروفون در خدمتتون هستیم. اینم کم نیست، اگه هر کی در حد خودش چند هزار نفر رو از نتایج خودش، از کارهای خودش، محصولات خودش بهره مند کنه، به نظر من دنیا آباد میشه. از شما هم دعوت میکنم همین کارو بکنید. خب مقدمه تموم شد دوستان، خود خلاصه کتابو شروع میکنیم. میگه هر آنچه را که برای تفکر درباره خودتان و زندگیتان برگزینید برایتان به وقوع میپیوندد. اعتقاد قلبی و ناخودآگاه شما تبدیل به واقعیت میشود. دوستان این خط خیلی مهم، وحشتناک. میگه اعتقاد قلبی و ناخودآگاه شما تبدیل به واقعیت میشود. چجوری؟ ما یه چیز داریم تحت عنوان self fulfilled prophecy، رسالت خود محقق کننده. ببین شما راجب یه مسئله ای، راجب خودت، راجب ارتباطت با کسی یه باوری داری، میگی میشه یا نمیشه، یا میگی اینطوریه. خب اون وقت اون باور شما، اون بلیف، کفش بلیف یا باوره، میاد فکر شما رو شکل میده. چجوری؟ میگه میشه نمیشه، ولش کن، نمیدونم، نه حتما پیگیری کن، میشه دیگه چرا نشه. خب اون باوره میاد فکر شما رو شکل و رنگ میده، اهمیت ها و ارزش ها رو دستکاری میکنه، اون افکار میان عمل شما رو شکل میدن. این سلف فولفیلد پروفسی اصلا با همین میشه زندگی ها رو متحول کرد. که چی؟ آقا تو وقتی میگی یه چیزی نمیشه، ذهنت میاد فکر درست میکنه، فکر میاد ارزش و اهمیت به تو میده، سختی رو تولید میکنه. تو وقتی باورت اینه که نمیشه، میاد توانایی های خودت رو دست کم میگیری، سختی های اون کار رو دست بالا میگیری، در نهایت خب میگی چه کاری، انجامش نمیدم. وقتی انجام ندی خب به نتیجه هم نمیرسه دیگه. وقتی نجنگی واسه یه چیزی، وقتی پیگیری نکنی، وقتی عمل فیزیکی انجام ندی، انجام نمیشه. در نتیجه در نهایت اون باور قلبی شما که میگی نمیشه، آقا من واسه این آدم توضیح بدم نمیفهمه، آقا من رابطم با این خوب نمیشه، آقا من نمیتونم وضع مالیمو بهتر کنم، خب در نهایت باور شما عمل نکردن شما رو به وجود آورد، در نتیجه باور خودشو به واقعیت رسوند. و برعکسش وقتی میگی میشه، ذهن میاد برات بخشایی رو نشون میده که بگه میشه، آقا میشه دیگه. وقتی رابطه سالمی داری مثلا با یکی، میدونی بهش یه چیزی بگی گوش میکنه، فکرت میگه بهش بگو میفهمه، بهش بگو تذکر بدی درست میشه مثلا، یا توضیح بدی مثلا مرتفع میشه قضیه. بعد تو میری توضیح میدی، خب توضیح هم بدی طرف میشنوه، درک میکنه دیگه، به هر حال یه واکنشی نشون میده. بعد باور تو که این بود که آقا میشه، به وقوع میپیونده. به خاطر همین اعتقاد قلبی و ناخودآگاه شما تقریبا هر چیزی باشه به واقعیت میپیونده. این خیلی دیگه از این مهمتر نداریم دیگه. پس کف زندگی شما باورهای شماست. باور فکر رو میسازه، فکر عمل رو میسازه، عمل نتیجه، نتیجه زندگی. به خاطر همینه میگن رو باورهاتون، رو فرضیاتتون رو سعی کنید بهشون چیره بشید، اونا رو ببینید، مشاهدهشون کنید و اونها رو به چالش بکشید. میگه دنیای بیرونی انعکاسی از دنیای درونی ماست و بالعکس. اینجا هم یه شکلی آوردیم خدمتتون که یه سیکل، یک چرخ است که ابتدا اعتقاد قلبی و درونی شما دنیای بیرونی شما رو شکل میده، سپس دنیای بیرونی شما اعتقاد و باور قلبی و درونی شما رو. یک رابطه رفت و برگشتیه. شما از این هزار تا استفاده میتونید بکنید. چجوری؟ میخوای اعتقادت راجع به خودت عوض شه، یه چیزی تو محیطت عوض کن. یه چیزی که تو محیطت عوض کردی، یه چیزی درونت عوض میشه. دوباره یه چیزی که درونت عوض شد، یه چیزی تو محیطت عوض کن. این چرخه رو اونقدر تکرار کن تا به این باور برسی که فلان ویژگی یا کیفیت رو در خودت داری. میخوای مثلا آدم مهربونی بشی، میخوای منظم بشی، میخوای خودت رو دوست داشته باشی، هر چی. بیا بگو آقا من چیکار میتونم تو محیط بیرونی بکنم که بگم خودم رو دوست دارم. چیکار باید بکنی؟ برو به ظاهرت برس. به ظاهرت که رسیدی، برو یه ذره خودتو نگاه کن، حالشو ببر. یه ذره اعتقاد قلبی تکون میخوره. یه ذره که تکون خورد، دوباره یه چیز دیگر رو عوض کن تو محیط بیرونی. از اون انرژی و حس استفاده کن، یه چیز دیگر رو تغییر بده. این چرخه رو اونقدر تکرار میکنی تا اعتقاد و باور شما در مورد خودتون تغییر بکنه. مثلا راه تغییر باور همینه. یه چرخه است، اونقدر میری تا اتفاق بیفته. این به این معنی است که اگر میخواهیم چیزی در دنیای بیرونی تغییر کند، ابتدا باید آن تغییر را در درون خودمان آغاز کنیم. لازمه آن این است که به این باور برسیم که دنیای بیرون و نتایج موجود ثابت نیستند و میتوان مانند خمیر به آنها شکل داد. اصلا شما به این باور برسی، زندگی دیگه نامحدود میشه. که آقا این نتایجی که الان ببخشید تو زندگی منه ثابت نیستن و میشه میتونم تغییرشون بدم. تمومه. اصلا تو به این باور برسی، ببینی با دیوار طرف نیستی، با سقف ذهنی خود طرفی و سقف ذهنی تو میتونه اشتباه باشه، بنبست فیزیکی نیستش که، درسته؟ میگه روند تغییر و ساخت یک باور درونی به این شکل است. اولیش اینه، need and necessity، نیاز یا ضرورت. اولین چیز باید احساس نیاز کنی، باید یک ضرورتی در درون شما حس بشه. سپس decision هست یا تصمیم گیری. باید تصمیمی اتخاذ بکنید از لحاظ درونی، بری درون خودت یه سفری بری، یه مذاکره با خودت داشته باشی و خودت رو به این نتیجه برسونی که باید یک تصمیمی اتخاذ بکنی. مرحله بعدی action and repetition. یعنی چی؟ عمل و تکراره. بعد از اینکه تصمیم گرفتید باید در اون راستا عمل انجام بدید و مکررن باشه. بحث بعدی، مرحله بعدی observation هست یا مشاهده. بعد از اینکه عمل رو انجام دادی، تکرارم انجام دادی، بعد خودتو مشاهده کنی، نتایج رو ارزیابی کنی، ببینی که داری یه کارایی میکنی. مرحله بعدی amplification هست یا تشدید. عمل خودت رو تشدید کن، شاخ و برگ بده، ابعاد تازه‌ای بهش ببخش. این تشدیده اگر نباشه آتیشه خاموش میشه. خب مرحله بعدی supporting and feeding streams هست. یعنی چی؟ یعنی شما باید جریان‌هایی بسازی که این جریان‌ها اون باور رو تایید بکنن. مثلا من اعتماد به نفس دارم چیه؟ این تو این مرحلهش خب شما مسائلی باید به وجود بیارید که حمایت بکنن از این موضوع که شما اعتماد به نفس دارید. مثل چی؟ دیگران باید رو شما حساب بکنن. شما باید برید اون وقت یه کاری بکنی که دیگران رو حساب کنن. یک جریان تغذیه کننده ایجاد میشه. این جریان‌های تغذیه کننده به مرور یه ظرفی رو پر می‌کنن. اون ظرفه که پر شد، سرریز شد، دیگه میشه بلیف، باور. خب همین مثال واسه آشپزی میتونید بزنید. آقا من از عهده آشپزی برمیام. اول بعد نیاز، بعد تصمیم، یه مقدار عمل، بعد مشاهده کن که داری انجامش میدی. سپس دوتا مهمونی بعد بدی. مرحله بعدی بعد غذای یه عده‌ای رو به عهده بگیری. اصلا بشه آشپزی ملتی. خب بعد این مدت تو به این باور میرسی که از عهده آشپزی برمیای. حالا آشپزی رو بردار جاش هر چیزی دوست داری بذار. روندش اینطوریه: نیاز و ضرورت، تصمیم، عمل و تکرار، مشاهده یعنی مایندفولنس، ذهن آگاهی و ببینی خودتو از بیرون، امپلیفیکیشن یا تشدید، سپورتینگ و فیدینگ استریمز یعنی جریان‌های حمایتی و تغذیه کننده نسبت به اون باور. پر که شد، به مرور که این روند رو رفتی به باور میرسی. میخوای باور کنی که میتونی؟ میخوای باور کنی که خودتو دوست داری؟ میخوای باور کنی که فلان هویت رو داری؟ بیا اون ایکس رو بذار تو این فرمول، یه نقشه راه واسه خودت ترسیم کن که چی کار باید بکنی. معجزه، معجزه، بی تعارف. این فرمول نیست دوستان، جایی وجود نداره. فکر کنم چند تا کتاب باید بخونید تا اگر تازه بخواید و بتونید این فرمول استخراج کنید. خیلی فرمول قویه، ازش استفاده کاربردی بکنید. برید خلاصه کتابو پرینت بگیرید، این فرمول رو نگاه کنید، اونقدر نگاه کنید تا تو ذهنتون ملکه بشه. بعد یه جا بنویسیدش، بعد برای مشکلاتتون، برای اون چیزایی که میخواید به وجود بیارید، نقشه را ترسیم کنید، برنامه داشته باشید. بگو اول برو نیازتو حس کن، بعد تصمیم بگیر، بعد عمل، بعد مشاهده، بعد تشدید کن، بعد فلان، بعد به باور میرسی. زندگی میره جلو دیگه. همینه ها، همینه. اینجا خودتو گیر بنداز. این از اون خطاست که میگم آقا مثلا نرو 50 تا کتاب بخون، نه رو 100 تا پیج فالو کن، یه خط از یه کتاب میتونه زندگی تو رو متحول کنه، تو رو متحول کنه که تو انقدر این در اون در نزنی، یه در رو اونقدر بزن تا دره بیاد پایین، دره بشکنه تو بری تو، اونم در اینی که تو بتونی باورها تو بسازی. کی میتونه باوراشو تغییر بده و اونها رو بسازه؟ خیلی مهارت مهمیه. شما اگه باوراتو نتونی تغییر بدی، یعنی عملا محدودی به این شخصی که هستی و به این زندگی که داری. این فرمول شاه کلیده، میاد درهای مختلف وسط باز میکنه. ولی نیاز هستش که حالا اگه بهتره که تحت نظر یه کوچ باشه، ولی به هر حال خودتونم میتونید اینو انجام بدید، مکررن انجام بدید تا به یک مهارتی برسید. تغییر با یک نیاز و ضرورت آغاز میشود. تا خود فرد یک فقدان و کمبود را حس نکند، بستر لازم برای ایجاد تغییر مهیا نیست. ایجاد تغییر تو بستر فقدان، کمبود، نیاز و ضرورت ایجاد می شود. خیلی مهمه این دوستان. مثلا یکی از مسائلی که شما باش درگیر هستین اینه که مثلا میخوام به دیگران کتاب بدیم، طرف میگه نه. خب طرف نیازی حس نمی کنه، تو باید نیاز بفروشی به طرف، متوجه این؟ یا میخواید یک رابطه یا بهبود ببخشید کار داره بیخ پیدا میکنه، شما باید اون نیاز رو اول ایجاد بکنید، نه اینکه بگی رفتار شما اشتباهه. الان مثلا تغییر کرد طرف، این رفتار ما با به هر حال چیزایی که میخوایم تغییر بدیم و مسائل منفی بیرون اون، میبینید چه غیر حرفه‌ایه، میریم به طرف میگیم این کارو نکن. مثلا اینجوری نیست، مگه شما مشاور طرفی؟ میدونی شما باید این فرمول رو بگیری دستت، ببینی چی رو میخوای تغییر بدی، در کی، ببینی کجاش ایراد داره، اونجا رو درست بکنی. مثلا میشه کیمیاگر. مرحله بعدی تصمیم است. یک اراده درونی میباید شکل بگیرد به گونه ای که فرد به این اطمینان برسد که این وضع باید تغییر کند. سپس در آن راستا باید اقدام کرد. هر عمل کوچکی سازنده است. خیلی جمله عجیبیه، میگه هر عمل کوچکی سازنده است. من خیلی میبینم بعضیا میگن آقا ما کار بزرگ از عهدمون بر نمیاد. خب کار کوچیک که بر میاد ازت، کار کوچیکو انجام بده فعلا، نتایجش ریخته بشه تو قضیه، بعد حالا به کار بزرگم میرسی. با تکرار این اعمال تبدیل به یک زنجیر میشوند. لازمه بعدی مشاهده است. خیلی کارها میکنند، اما در زمان انجام آنها ذهنشان جای دیگر است، در حال فکر کردن به موضوعی دیگر. ببین اینجا که میگه، کتاب نیروی حال میاد میگه پاهات هر جا هست همونجا باش، هر کاری داری میکنی فقط همون کارو بکن. یه سری تبعات داره، میفهمی که داری چی کار میکنی. حالا این اگه رفتار مثبت داشته باشه میتونی تشدیدش کنی، اگر رفتار منفی داری میتونی جلو خودتو بگیری. اگر خواهان تغییر هستیم میبایست ذهن خود را هنگام اقدام در راستای مورد نظر به آن عمل و معنی معطوف کرده و به خودمان بگوییم، هنگام اقدام در راستای مورد نظر به آن عمل و معنای آن معطوف کرده و به خودمان بگوییم، من در حال انجام این عمل هستم و این یعنی من تغییر را شروع کردم. خیلی عجیبه بچه ها. میگه داری یه کاری انجام میدی، توجه خودت رو به اون عمل و معنی آن معطوف کن. خب بگو من دارم این کارو میکنم و معنیش اینه. اگر ما راجع به تمام کارامون این کارو بکنیم، 60% اعمال میافتن بیرون. ببین چی کار داری میکنی. موقعی که رفتی تو گوشی غرق شدی، بلند به خودت بگو من دارم تو گوشی چرخ میزنم و معنی آن این است که من هیچ کار بهتری برای انجام دادن ندارم و نسبت به سرنوشت خود حساس نیستم. ببین اینو میگی تن و بدنت بیلرزه، یعنی میخواد بگه اون معنی نهفته ی اعمال رو بیار بیرون. حالا بعدش میتونی تغییرم روش سوار کنی ها، ولی میخوام اینو بگم، وقتی شما داری کوتاهی میکنی، داری از سرنوشت بچت میزنی. جرأت داری اینو به زبون بیاری؟ من عملم این هست که ایکس و معنی آن این هست که به آینده بچه‌ام اهمیت نمیدهم. بگو ببینم جرأت داری بگی؟ اصلا جادو میکنه، میشوره میبره. یکی از راه کشتن و سوزوندن اون نسخه ضعیف بی حساب کتاب اینه. بگو اعمال تو، بگو ببینم، به خودت بگو، اصلا در درون خودت نجوا کن چی کار داری میکنی. حالا این کار رو که کردید، حالا اگر بکنید، حالا میتونید روی این به خودمون بگیم که آقا من آماده تغییرم. پیشنهاد میشود از تشدید نشانه ها استفاده بکنید، یعنی نشانه های اضافه کنید که ذهنتان این پیام را دریافت کند که تغییر جدی و نتیجه اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. نشانه های جانبی بهش اضافه بکن، سپس جریان هایی بسازید که از آن تغییر حمایت و آن را تغذیه کنند. اجرای این روند به میزان کافی باور را برای ما می سازد. همه باورها از همین روند تبعیت می کنند. باورهای مثبتی مثل من عزت نفس دارم، من خودم را دوست دارم، من سیگاری نیستم، من خوشپوش هستم، من خوشبخت هستم، من قوی هستم، من خودم را باور دارم و غیره. از همین فرمولا، نه تکرار کلمات نیست اینا، میگه این مقصده، من قوی هستم یه مقصده. میخوای بگی من قوی هستم، ببرش توی فرمول. اول احساس نیاز کن که قوی باشی، بعد تصمیم بگیر. عمل، تکرار، تشدید، نشونه، جریان، تکرار، دوباره تکرار فرمول، تکرار چرخه، میشه باور. بخواد بگی آره من قویم. میدونی من این فرمول رو خودم رفتم بدونی که بدونم، حالا دیگه فرمولش هم در اومد دیگه. الان میتونید از این فرمول 1000 تا استفاده بکنید. شاه کلید تغییر تو زندگی اینه. پول ندارم و حال ندارم و اینه نیست، اصلا این صحبت ها نیست. شما این فرمول رو یاد بگیری استفاده کنی، زندگی بی نهایت میشه، نامحدود میشه. چه باوری هست که فکر میکنی در زندگی به آن احتیاج دارید؟ نقشه راه بعد واسه خود ترسیم کنی، آن را شناسایی و برای آن نیاز و ضرورت را ایجاد و تقویت کنید. سپس با تفکر و سفر درونی روی تصمیم خود کار کنید. چه اعمالی برای ساخت بستر آن باور لازم است؟ آنها را لیست کنید، اقدام و سپس تکرار کنید. اعمال خود و نتایج آنها را مشاهده و درک کنید. سپس این روند را تشدید کنید. برای ساخت این باور چه جریان‌ها و نتایجی لازم است؟ آنها را ایجاد کنید. در نهایت تکرار مستمر این روند به ایجاد یک باور ختم می شود. من اگر جای شما بودم فرمول بارا رو بسیار جدی می گرفتم، چون در نهایت دنیای ما و زندگی ما شبیه به باورهای ما میشه. پایه و اساس همه چی باوره. در نقطه مقابل عقاید و باورهایی هستن که در دورانهای گذشته مخصوصا کودکی شکل گرفتند. من هیچ وقت هیچ کاری رو درست انجام نمیدم، من بدبختم، خوشبختی به من نیومده، تقصیر منه، من لیاقت ندارم، اگر عصبانی بشم آدم بدی هستم. اینا رو ما داریم خیلیامون. نکته اینجاست که تقریبا همه ماها در محیط‌های بزرگ شدیم که شدیداً مستعد ایجاد همچین باورهایی هستند. نکته بسیار مهمتر اینه که ما باید کاری کنیم که این اتفاقات تکرار نشوند. به نظر شما چگونه؟ فکر کنیم که ما چطوری میتونیم اجتناب بکنیم از اینکه ما خودمون این اتفاقا رو به وجود نیاریم و خودمون هم دوباره آسیب پذیر نباشیم در مورد این مسائل. نظر من اینه که جذابیت زن به حجم کتابایی که خونده و عشقیه که به محیط تزریق میکنه، نه ثروت پدرش. و جذابیت یه مرد عاشق پیشگی، مسئولیت پذیری، پدر خوبی بودن، مدیریت خشم ویه، نه داراییش. برعکس حرفایی که قبلا زدیم، خب پول خیلی مهمه برای کسایی که بیپولی توجیه میکنن. اینجا دوستان دیدید افرادی که پول دارن دیگه هیچی ندارن. نقطه شروع کجاست؟ حل مسئله، عشق، کتاب، عاشق پیشگی، مسئولیت پذیری، مدیریت خشم. اینا رو شما داشته باشی دنیات آسیب نمیبینه، میتونی مدیریتش کنی. زن باید مدیر باشه، مرد باید مسئولیت پذیر باشه. اگر اینها را ندارید در خودتون ایجاد کنید و آنها را در دیگران بجویید. دنبال این چیزا باشید. اینا باید بولد بشه تو جامعه. استاندارد باید بشه اینا. هنگامی که بزرگ میشویم تمایل داریم محیط عاطفی دوران کودکی خود را باز آفرینی کنیم. چرا که مدل فکری ما در این دوران شکل گرفته؟ ما همچنان تمایل داریم که روابطی که با پدر و مادرمان داشتیم یا روابطی که آنها با یکدیگر داشتن را در روابط شخصیمان بازآفرینی کنیم. به این نکته بیاندیشید که چه بسا پیش آمده که محبوب یا رئیسی دقیقاً مانند مادر یا پدرتان داشته اید. خیلی راست میگه. ما همچنین با خودمان به همان شیوه ای رفتار میکنیم که والدینمان با ما رفتار میکردن. به همان شیوه خودمان را سرزنش یا تنبیه میکنیم. ما نظامهای اعتقادیمان را هنگامی که کوچک هستیم میآموزیم و سپس در طول زندگی تجاربی را که با اعتقادمان هماهنگ هستند میآفرینیم. تجارب ما experiences بازتاب اعتقاداتی هستند که درباره خودتان دارید. واقعا همینه. تجربه چیه؟ حسی که از نتایجی که خلق کردی به وجود اومده. نتایجی که خلق کردی چجوری به وجود اومد؟ از طریق افکاری که ما داریم. افکار از کجا به وجود اومد؟ اعتقادات. بنابراین تجارب ما بازتاب اعتقادات ما هستن، برعکس تصور آدما که فکر میکنن تجارب ما بیشتر حاصل مسائل بیرونیه. من حالم بده چون وضعیت بده. اصلا اینطوری نیست. شما تو همین ایران تو این وضعیت بد همین الان میتونی حس خیلی خوبی داشته باشی. میشه دیگه؟ اونم با عقل، نه اینکه خودتو بزنی به بیخیالی. در عین دغدغه مندی، در عین توجیه نکردن مشکلات. به این فکر کنید که ما در محیط‌های بسیار ناسالم بزرگ شدیم که نه تنها ما را نساختند بلکه ما را کوبیده و نابود ساختند. و این یعنی تصور ما از زندگی، اتفاقهای خوب، پتانسیل‌های ما کاملا اشتباهه. مثلا ما تصوراتمون راجع به همه چی اشتباهه رسما. این به این معنی است که با اصلاح ساخت باورهای تقویت کننده، نظم و برنامه میتوان زندگی را تبدیل به گلستان کرد. میشه، واقعا میشه. امکان این اتفاق وجود داره، اما احتمال آن حتمی نیست. ببین، امکان یه چیزی وجود داشته باشه به این معنی نیست که قطعا اتفاق میفته. ما داریم اینجا میگیم آقا امکانش وجود داره. حالا ما میتونیم با کار روی جریانهایی که این اتفاق را تغذیه میکنند احتمال وقوع آن را قوت ببخشیم. حالا داخل پرانتز ازتون پرسیدم اون جریانات چیان؟ برای مثال یکیش مهارت تاب‌آوریه. اینکه شما بتونی زیر فشار طاقت بیاری و از وظایف خودت کوتاه نیای. همه ما قربانیان هستیم و احتمالاً آنها نمیتوانستند چیزی را که نمیدانستند به ما بیاموزند. اگر پدر یا مادرتان نمیدونستند که خودشون را چگونه دوست بدارند، غیر ممکن است توانسته باشند به شما بیاموزند خودتان را دوست بدارید. آنها با آنچه از کودکی آموخته‌اند بهترین کاری که میتوانستند را انجام دادند. اگر می‌خواهید والدین را بیشتر درک کنید، از آنها بخواهید درباره دوران کودکیشان بیشتر صحبت کنند. اگر با شفقت گوش فرا دهید، می‌فهمید که الگوهای خشک و ترس‌هایشان از کجا نشأت گرفتند. این کتاب و چه اشتراکی با کتاب مایندست داره که ما خلاصه‌شو داریم، ولی اصل کتابش رو حتما تهیه کنید. یک کتاب دیگه هم وجود داره به اسم Choice Theory یا تئوری انتخاب که ما اونو فعلا نداریم، اما کتابش بسیار خواندنی و مفیده. تیتر بعدی میگه بدانید یا ندانید ما اندیشه های من را بر می گذینیم. شاید از روی عادت بارها و بارها به اندیشه‌ای فکر می کنیم که متوجه نشویم خودمان آن را برگزیده ایم. در کل دو حالت وجود دارد. یا ما موضوع فکر را انتخاب می کنیم یا آن را انتخاب نمی کنیم و این به این معنی است که انتخاب کرده ایم که انتخاب نکنیم. در هر دو صورت انتخابی صورت گرفته. یا خودت انتخاب کردی یا عدم انتخابت انتخابته. درسته؟ در اینجا یک مهارت مطرح میشه. یک سطح فردی که هر کسی به آن دسترسی نداره. اونم اینه. The ability to deliberately choose one's thoughts. مهارت انتخاب ارادی افکار فرد. یعنی جریان ذهنت افکار رو به شما دیکته نکنه. تو انتخاب کنی که به چی فکر کنی. اصلا کنفیکون میکنه. وحشتناک روی مهارت کار کنید. این یعنی فرد به مهارتی دست پیدا کرده که به کمک آن توسط جریان متغیر افکار برده نمی شود، بلکه خودش انتخاب می کند که به چه چیزی فکر کند. فردی که این مهارت را ندارد، یعنی اکثریت مردم جهان، تو، پدر مادرت، همسرت، بچت، خواهر برادرت، توسط ابزاری به اسم ذهن کنترل می شوند. خلاص. در این موضوع میتونید کتاب‌های Power of Now اثر ایکهارت تول و Stillness Speaks تو کانال ما هست، جفتشو داریم. آثار دیگه اش هم زمینی نو، Oneness with Life، یه کتاب دیگه هم داره اسمش خاطرم نیست. اینا رو تهیه بفرمایید، مطالعه کنید، تمرین کنید. بیداری نوین بهش میگن، بیداری معنوی بهش میگن، یا Spiritual Enlightenment همچین چیزی بهش میگفتن. درونی ترین اعتقاد تمام کسانی که با آنها کار کردم همیشه این است. این متن کتاب ها. به اندازه کافی خوب نیستم. این یکی از اون اعتقادات منفیه. اغلب مردم خود را ناکافی مینانند. راست میگه. و حس لایق بودن ندارند. راست میگه. عزت نفس اولین مرحله است. این خیال را نکنید که بدون گذروندن مرحله اول میتونید به مراحل بعد دست پیدا کنید. راست میگه. خیلی بدیهیه. بیس زندگی اعتماد به نفس. اگر عزت نفس بالایی ندارید، اگر اعتقاد قلبی شما این است که شما هیچ کس نیستید و اجازه میدهید زندگی هر بلایی دلش خواست سر شما بیاورد، پس چطور انتظار دارید زندگی دوست داشتنی شاد، موفق و سالمی داشته باشید؟ ببینید، شما اگه عزت نفس درست باشه، باورها درست باشن، بعد تازه بری کلی مهارت برنامه‌ریزی و جنگندگی و کتاب و این چیزا رو یاد بگیری اجرا بکنی، بلکه به زندگی چیره بشی. ولی میشی، واقعا آسون میشه از یه جایی به بعد زندگی. ولی بازم شرطها و شروطها داره. وای به حال این که عزت نفس نداشته باشی، در درون خودت خودت رو آدم مهم و خاصی ندونی و باورات از بیخ سمی و منفی باشن. تا اصلا چرا باید زندگی درست بشه؟ چرا؟ اول باوره، عزت نفسه، بعد برنامه است، بعد ایناست. اصلا اینا رو باید بچینی پشت سرم. همه باید این مسیر رو برن. خواهش میکنم ازتون اینو جدی بگیرید، اجرا بکنید. کتاب بعدی خبری نیست، همینه. بچسبید اینو، درستش کنید. درست که شد، کتاب بعدی. تیتر بعدی، مالکیت تام یا complete ownership. وقتی مسئولیت وضع موجود در زندگیتان را، فارغ از اینکه مقصر کیست، چرا اینطوری شد و دیگر بازی‌هایی که معمولاً به هیچ جا ختم نمی‌شوند بپذیرید، احساساتی مانند ترس، خشم، دلهره و نگرانی، نفرت و حس گناه رنگ می‌بازند. راست میگه. تمام زندگیتان را بپذیرید، نه بخشی از آن را. کلید آزادی شما در اینه، قبول مسئولیت. تقصیر کیه مهم نیست، زندگی منه. من میگم باید باش چیکار کنم، چه اتفاقی باید توش بیفته. برای اینکه بتونی دیکته کنی به زندگیت، که چه اتفاقی باید بیفته، مسئولیت و فرمون باید دست تو باشه. درسته؟ این که تقصیر دیگرانه یعنی تو بیا درستش کن. خب بگو بیا درستش کنه دیگه. میبینی؟ بازی ها اصلا به جای خط نمیشن. بازی فکریه، بازی با کلماته. در نهایت از یه جایی به بعد تبدیل میشه به گفتگوهای تکراری بیفایده. شروع ایجاد تغییرات روی چیزهایی که دوست نداری در محیطت، در خانوادت، از فرهنگت بهت رسیده اینه. مسئولیت اون مسئله با توه. مسئله از بالا اومده به پایین رسیده به تو. دوست نداری باشه، نمیتونی بگی آقای بالا این چرا تو زندگی منه. مثلا کی میاد پاسخگو باشه؟ آخه کجای دنیا تو کدوم محله اینطوریه که آدما جمع میشن ببینن چی تو زندگی اون آدمه، بعد سعی میکنن جبرانش کنن؟ اصلا این جوریه دنیا، اینطوری کار میکنه؟ نه. چه مسئله در زندگی توه؟ عقب موندگی زمانیه، حس و حال بده، باورهای اشتباهه، رشته اشتباه، هر چی. مسئولیتشو بپذیر، تغییرش بده، درستش کن، سری تمام. این پختگی میخواد، این سرعت میخواد، این توسعه فردی میخواد. اگر اینو نپذیری دائما اشتباه هایی که دیگران مرتکب شدن و مسائلی که دوستشون نداری مثل وزنه هایی که بالون رو زمین نگه میدارن تو رو زمین نگه میدارن، بندو بره پایین که بتونی پرواز کنی. در چه صورت میتونی بندازی بره پایین؟ مسئولیت رو بپذیری مثل یه آدم سوپر پخته، قاطعانه حلش بکنی، بندازیش کنار، تمام. دوستان تا اینجا به پایان قسمت اول رسیدیم. تا اول صفحه 6 از روی PDF ادامه خلاصه کتاب رو در قسمت‌های بعدی احتمالا در خدمتتون خواهم بود. فعلا خدا نگهدار.